و گرامی، در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست به استقبال از آن مغرب به افق تهران خواهیم رفت. از یکایی که شما التماس دعا دارید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. از آن می شود از منار بلند فرشته به سجده و شیطان سپند، زمین باغ جنت، زمان همچو قند، شد آدم بهشتی و شیطان به بند، و دلهای مؤمن به سوی خدا. به نام خدا. سلام، در بارگاه دوست را می شنوید که به اذان و نیایش و البته حکمتهای نهج البلاغه اختصاص داره. دعوت می کنم در ابتدا حکمت 31 نهج البلاغه رو بشنوید.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از شعری شد ولی زلجلال.
از علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم، در بوته آزمایش عشق از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی ابد گرفتیم.
علی به عهد و پیمان وفادار است، خلاف گفتش عمل نمی کند.
نگفت قرآن ناطق؟
ایمان بر چهار پای استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. صبر بر چهار پای استوار است: شوق، حراس، زود و انتظار. آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت‌هایش کاستی گیرد، و آن کس که از آتش جهنم می ترسد، از حرام دوری می گزیند، و آن کس که در دنیا زهد می ورزد، مصیبت را ساده پندارد، و آن کس که مرگ را انتظار می کشد، در نیکی ها شتاب می کند. و ما از شما شنوندگان محترم برنامه دعوت می کنم اکنون شنونده صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ میرزا مهدی صادقی باشید درباره حکمت 31 نهج البلاغه.
فرق است بین اسلام و ایمان. اسلام شهادت گفتن و اعتقاد به آن است، در اون مرحله حتی نازلش اگر باشد، و عمل به فروع دین، این اسلام است. پس مسلمین زیادند، افرادی که شهادتن بگویند و فروع دین را رعایت کنند بسیارند. اما ایمان یک چیز دیگری است، فراتر از این حرف هاست. در حدیث 5 وقتی که به حکمت 252 که میرسیم نه حدیث مشکل رو مطرح میکنن اون حدیث پنجش این است: ان الایمان یبدو لمضه فی القلب کل ما ازداد الایمان ازدادت لمضه. ایمان آشکار میکند یک نقطه سفید، یک نورانیتی در قلب. هر چی ایمان اضافه بشود این نورانیت قلب افزوده میشود. حقیقتش یک سری اعتقادهای بسیار قوی است که نورانیت در انسان میاره و بحث‌های سیر و سلوکی است، بحث عرفانی است و خود ایمان هم یک سکویه که بعد از اینکه تثبیت شد که انسان پرواز کند به مسائل عرفانی. در حکمت 244 می‌خوانید: فرد الله الایمان، خدا ایمان رو که واجب کرده تدهیرا من شرک است. خود ایمان هدف نیست، به خاطر این است که پاک بشیم از شرک، از ناپاکی شرک پاک بشیم. پس بنابراین ایمان یه بحث سیر و سلوکی است. اون ایمان مخصوصا مراحلش بالاترش که برسد انسان میتونه اوج بگیره در مسائل عرفانی. و این رو هم بگیم که سیر و سلوک که ایمانم در همین مسیر داریم بحثش میکنیم، استاد میخواهد. این یک نکته، بدون استاد نمیشود. چون مسیر رفتنیست، باید ببینیم اون که رفته چلیه این مسیر را. دیگر این که تشنگی لازمه در این مسیر. انسان اگر قرار بشه در مسائل سیر و سلوک خودشو خسته کنه، دل زده میشود. این دو نکته مهم است در بحث عرفانی. در خطبه 75 حضرت مطالبی رو دارن که امام صادق میفرماد که کل کلمت منها وزن و سماوات و الارض. هر کلمه شو شما که در نظر بگیرید برابر زمین و آسمان ها هم وزن است، قیمت میخورد. در اونجا دارد: رحم الله امرئن سمع حکما فوعا و دعی الى رشاد فدنا و اخذ به حجزد هاد فنجا. خدا رحمت کند کسی را که دامن هدایت یعنی بگیرد و نجات یابد. او انتخاب پیر اون خیلی مهم است، یک الگو انتخاب کردن. این همین اخذه به حجزت حادن فنجا، همین یکی از اون کلماتی است که در خطبه 75 آمده. همین تکیش حتی امام صادق فرمود برابر آسمان ها و زمین قیمت میخورد. خب استاد میخواهد و تشنگی هم لازم است. انسان تشنه به اون اهداف میرسد، نه انسانی که خسته شده از این مسیر. ببینید این سخن امام صادق را که به عبدالعزیز گفتند که ایمان 10 مرتبه دارد به منزلت سلم، مثل نردبان نگاهش کنید که 10 پله دارد، در این میره انسان اوج میگیرد. خب که پله به پله اوج میگیرد، یسعد منها مرقات بعد مرقات، مرحله به مرحله بالا میرود. خب فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شی. اونی که پله دوم نردبانه به اون کسی که پله اول نردبانه نگه توی چی نداری، اون هم یه پله آمده است. پس ایمان نسبیست، بعضی یه پله شو رفتن، بعد دو پله رو رفتن، بعضی اون مراحل بالا رسیدن، حتی یه انتهی العاشر. خب تا به اون مراحل بالا برود. فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک. اون کسی یه مرحله از خودت پایین داره اون ساقطش نکن که خدا تو رو ساقط میکنه. پس در بحث‌های ایمانی باید خیلی هوای این افرادی که در این مسیر داشته باشی. و اذا رأیت من هو اسفل منک بدرجتن، اگر دیدی یک نفر از تو یک مرحله پایین تر است، فرفع و الیک، اینو بیارش بالا. اینجا استاد میخواده اونی که رفته جلوتر یه پله بالاتر دست رو بگیرد بیارد به رفقن. این نکته دوم، آرام. این مسیر سیر سلوک اگر خستگی بیاره طرف زده بشه، اون که دستگیری کرده مسئول است. ولا تحملن نهره مالا یوتیغ، تحمیل نکن به این شخصی که در این مسیر عرفانیست و ایمانیست بالاتر از طاقتش. فتکسر رو باید بشکنید او را، فإن من کسر مؤمنن فعلیه جبرو. اگر که مؤمنی رو شما شکستی و جبران بکنید. دقیقا در اینجا مشخص شده هم استاد میخواهد دست رو بگیرد، هم تشنگی میخواد، زخمی بهش ندید.
و ما در ادامه برنامه از شما مخاطبان ارجمند دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا مفرد و آقای دکتر علی سباقیان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد پویا مفرد مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. امروز آجاقا برانیم تا درباره خطبه، در واقع حکمت 31 نهج البلاغه شرح و تفسیری داشته باشیم. ممنون میشم حضرت عالی سلام علیکی با شنوندگان محترم برنامه بفرمایید و بعد انشالله بیشتر در خدمت شما عزیز و گرامی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین استعین عرض سلام دارم محضر شما دکتر سباقیان بزرگوار و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو و همراهان گرامی این برنامه. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید، عنایت بفرماید به بنده کوچک و حقیر خودش، اونجا رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده عزیزانمون قرار بده انشاءالله.
حاج آقا حضرت علی علیه السلام در واقع در این حکمت از ایشون درباره ایمان سوال شده و فرمودن که ایمان بر چهار پای استوار است: بر صبر و یقین و عدالت و جهاد. در واقع هر کدام از این چهار مؤلفه خودشون دوباره به چهار شعبه استوار گشتن که جمعاً 16 مورد میشه.
بله.
بحثی که ما امروز میخواییم در خدمت شما باشیم بحث رکن اول ایمان که همون صبر هست. در واقع هستش صبر. طبیعتاً شما در برنامه قبل تعبیر زیبایی در خصوص صبر خداوند مطرح فرمودید که اون در واقع حلم و بردباری خداونده و واژه صبر در رابطه با خداوند شأن احدیت حضرت حق شاید رعایت نشه، ولی در رابطه با انسانها، در رابطه با ائمه معصومین صلوات الله علیهم، صبر را شما فرمودید که جایگاه خاصی داره. حتی صبارن شکور را اشاره فرمودید به اینکه صیغه مبالغه، یا حالا کسانی که بسیار صبر میکنن نزد خداوند طبیعتاً عظمتی داره، صبر اقسامی داره. من ممنون میشم شما در این خصوص هم توضیحات اشاره بفرمایید.
صبر از لحاظ لغوی برگرفته شده است از یک چیز محسوس، گیاهی است بسیار تلخ، و وقتی میخوان تلخی رو مثال بزنن در واقع اون معیار و ملاک برای تلخی بوده. میگن امر رو من صبر، یعنی از اون گیاه صبر هم تلختر، اینقدر شاخص بوده. مثل که کسی بیاد بگه از شکر شیرین‌تر یا از نمک شورتر. صبر هم اسم گیاهیه.
من نشنیده بودم، خیلی جالبه. عشق رو شنیده بودم که ریشه در
عشق
لغوی. بله لغویه.
از سال خدمتون که این گیاه صبر رو از این جهت میگن صبر رو صبر نامیدن، چون که خیلی برای انسان تلخ کامی داره.
بله،
با تلخی و سختی باید انسان مواجه بشود تا اون مطلوب و مرادش اتفاق بیفته. از جهت این شباهت در واقع صبر رو صبر نامیدن. خب عرض کردیم که به خدا نسبت داده نمیشه، اما بندگان خدا باید صبور باشه. اصلا نمیشود دنیا خاصیتش و نوع ساختش جوریش که جز با صبر نمیشه، کار پیش نمیره. و از سنت های بندگان عابد خداوند تبارک و تعالی همین صبره. صبر در بأسا و ضرا، یعنی سختی ها و حتی دشواری ها و ناکامی های زندگی انسان باید صبور باشه. و در همه ملت ها و امت ها هم این مفهوم به عنوان یه مفهوم مقدس به شمار میره و انسانهایی که صبور و شکیبا هستن به عنوان انسانهای بسیار محترم و قابل توجه و شاخص به کار میره. در واقع این تعبیر صبر اینقدر واژه محترم و مقدسی است. در مورد دین هم صبر از این جهت که فرمودن سه تا تعریف داره، یعنی سه تا مصداق پیدا میکنه، یا صبر بر مصائب که میفرماد الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یا صبر در مصائبه که باید انسان صبور باشه. مصائب و مشکلات جزء امور بدیهی و اجتناب ناپذیر زندگی دنیا هستن. این هم که میگن غم آخرت باشه شعاری بیش نیست. مفهومش اگر واقعا اینجور باشه اینه که خودت بعد از این بمیری. مگر تا وقتی انسان زنده هست دیگرانی قبل از او به رحمت خدا رو خواهند رفت، انسان غمگین و عزادار اونها خواهد بود. خب صبر در مصائب، این یک نوع صبر. صبر در مقام طاعت الهی که واقعا انسان نیاز داره به این صبر. اگر این صبر نباشه انسان زیر بار طاعت نمیره. نماز صبر میخواد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، سنگینه، بزرگه. افرادی هستن حاضرن ده ها برابر اون انرژی که در نماز از یک نمازگزار گرفته میشه رو جای دیگه صرف بکنن، دنبال توپ بدون، فلان ورزش، فلان نرمش، فلان حرکت مثلا پیاده روی یا دیگر رو انجام بدن، اما حاضر نیستن زیر بار زحمت نماز برن، چون صبر لازم داره. روزه اصلا نام دیگرش صبره، مستعینو به صبر و صلاح، یعنی از نماز و روزه کمک بگیرید. جهاد صبر لازم داره، دوری از وطن، دوری از زن و بچه، دوری از راحتی ها و امکانات، هر لحظه احتمال حمله دشمن، آسیب دیدن ها، شهادت ها، جراحت ها. امر به معروف و نهی از منکر صبر لازم داره، انسان باید این احتمال بده که خب متلک بهش بگن، نگاه تند، برخورد تند، هر آن یه اتفاق بیفته که خلاف میلشه. هر کدوم از این مسائل، حج صبر لازم داره، مگر آسانه دور بشه از زن و بچه با اون همه هزینه بلندش بره؟ قدیم خیلی بیشتر از اینا وقت میذاشتن، حالا الان لااقل یک ماه باید دوری رو و این رنج سفر رو متحمل بشه تا به اون اجر برسه. و از شما خدمتتون که هر کدوم از واجبات رو نگاه بکنیم، اصلا بدون صبر شدنی نیست. صبر در مسائل مالی خودش رو در خمس و زکات نشون میده. طرف میگه من با زحمت این پول به دست آوردم، منتها حالا که مازاد بر درآمدم هست باید فقرا و محرومان جامعه رو در این شریک بکنم. خود این نیاز به صبر داره. پس صبر در طاعت هم به این شکل معرفی میشه. و صبر در مرتبه سوم با عنوان مصداق سوم، صبر در مقابل معصیت. همه معاصی، همه گناهان یک انگیزه‌ای در درون برای انسان وجود داره که به سمت این گناهان بره. یعنی همشون یک لذتی دارن که انسان رو به خودشون جذب میکنن. اون جذابیت گناه به نحوی است که انسان مرتکب گناه میشه. حالا انسان صبور کسی است که وقتی در مقابل و مواجهه با این جذابیت‌ها قرار میگیره خودش رو نبازه و بتونه با کف نفس و ورع از کنار اینها بگذره. پس صبر در این مقام هم تعریف شه. البته بنده به نظرم یک نوع صبر دیگه هم در آیات قرآن فهمیده می شود که در داستان حضرت موسی علیه السلام در کنار خضر از اون نام برده میشه و حضرت خضر بارها اونجا تعبیر صبر رو به کار می برن که هیچ کدوم از این موارد نیست. نه صبر در مصیبت، نه صبر در طاعت، نه صبر در معصیت. فقط صبر بر چیزی است که انسان نمیدونه حقیقتش رو. بارها حضرت خضر تو اون داستان میفرمان کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا. اون نوع صبرم خیلی صبر عجیبی است. من به نظرم این قابل تأمله بر کسانی که اهل تحقیق و پژوهش‌های قرآنی هستن، این رقم صبر رو هم یه بررسی بکنن و بعد ببینن در کنار امام زمان علیه السلام بودن چقدر این نوع صبری رو لازم داره. خب در این روایت شریف حضرت امیر علیه السلام میفهمن ایمان چهار تا پایه داره، چهار رکن داره. ایمان قلبی و حقیقی در قلب انسان، صبر یکی از این پایه هاست، یقین و باور 100% نسبت به حقایق یکی از این پایه هاست، عدالت در برخورد و رفتار یکی از این پایه هاست و جهاد که معنیش واضح هست اونم پایه چهارمه. خود صبر رو فرمودن که چهار شعبه داره. این چهار شعبه کدوم هاست؟ یک، شوق و اشتیاق. دو، شفق یعنی ترسیدن و واهمه داشتن. سه، زهد یعنی بیمیلی به دنیا. و چهارم، ترقب یعنی انتظار. حالا یکی یکی خودشون توضیح میدن که مرادشون چیه. هر کس مشتاق بهشت باشد دست میکشه از شهوات و تمایلات نفسانیش. در فارسی شهوت فقط برای یک غریزه خاص به کار میره، در عربی مطلق تمایلات انسانه.
فقط زوین للناس جنسی و اینها تلقی نمیشه.
بله، فهم از زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنيا. همه اینا رو فهمید، اینا شهوات داره برای وجود انسان، یه میل و گرایشی نسبت به اینا هست. فهمید کسی که مشتاق بهشت باشد، که این اشتیاقش نشأت گرفته از صبر او هست، از شهوات و تمایلات خودش دست برمی‌داره. یعنی این انسان به خاطر اشتیاق به ثواب الهی حاضره که صبر بکنه در مقابل اون انگیزه هایی که گناهان و شهوات دارن. خب مسئله مهمیه و باید دقت بکنیم که آیا ما اونقدر نسبت به ثواب الهی و نسبت به بهشت الهی باور و یقین و ایمان پیدا کردیم که بتونه برای ما انگیزه در رفتار همون باشه. میدونی آقای دکتر، به نظر من یکی از مشکلات عمده‌ای که ما الان در فرهنگ دینی تو جامعهمون شاهد هستیم اینه که معاد باوری به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی گویا اصلا راجع به معاد که صحبت می‌کنی داری راجع به یک عالم خیالی و موهوم صحبت می‌کنی. مثلا خیلی‌ها تو اون بحثا میشه میگن آ این بحثا رو بریز دور بیام الان مثلا چی داری برای گفتن. این اشتباه محضیه. ما اگر می‌بینیم که تکفیری‌ها خدا لعنتشون کنه در اون کار خودشون، ولو اینکه ذاتن انحرافه، ذاتن اشتباهه، اما یه سری موفقیتایی دارن، کیه که اینا منکر بشود؟ چه اتفاقی میفته اونا موفق میشن؟ چرا دی جوان جذبشون میشن؟ چون اون جوانی که جذب اونها میشود ایمان به معاد رو داره در درجه خیلی بالا. اینقدر این باور براش جدی شده که حد و حساب نداره.
بعضیشون بشه در بهترین جایگاه بهشت.
این سید حسن نصرالله نمیگم، بعضیشون رو گرفتیم دیدیم قاشق چنگال امروشه. آقا تو که میخوای خودت منفجر کنی قاشق چنگال واسه چی؟ گفته من اعتقاد دارم که وعده غذای بعدی رو کنار پیغمبر میخورم، قاشق چنگال با خودم بردم که اونجا مثلا مشکل پذیرایی نشته باشه. ببینید این ایمان به معاد داره که این کار رو انجام میده. پس اون تکفیری، اون جریان انحرافی و فرقه زاله از همین ایمان به معاد تونسته عده‌ای رو همسو با خودش و همراه با خودش ببره، ولو تو مسیر اشتباه. بعد زشته که در جامعه ایمانی که بالاترین حد اعتقادات باید وجود داشته باشه این ایمان به این حد وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم آج آقا. انشاءالله ادامه یه برنامه رو در خدمت شما مجدد خواهیم.
دعوت میکنم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات 33 تا 41 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن آقای عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن I'm